به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. یک عمر پس از اسیری اندر ظلمات، با نور خدا آفتاب من داد نجات. بفرست به شکرانه این نعمت و فیض بر روح شهیدان و خمینی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به صبح آزادی، صبح رهایی، صبح پیروزی ملتی غیور و حماسه ساز. سلام به یوم الله 22 بهمن، روز استقلال و آزادی، روز به گل نشستن نهال جمهوری اسلامی. و سلام شما شنونده عزیز و ارجمندی که با بخش اول برنامه همراه هستید. امروز چهارشنبه 22 بهمن 1404، 22 شعبان المعظم 1447 هجری قمری. من رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش با شما همراه هستیم با مجموع برنامه‌هایی که انشاءالله در بخش اول تقدیمتون خواهیم کرد. یه تبریک جانانه به شما فجرآفرینان به خاطر امروز 22 بهمن.
آمده موسم فتح و ایمان، شغل زد بر افق نور قرآن. در دل بهمن سرد تاریک، لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقم، سرنوشت تو با خون نوشتم. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتم. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتم. بهمن خونین جا بیدار، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جا بیدار، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. مقدمت را امام و شهیدان، با نثار سر خود گشودند. خونشان فرش راه تو بادا.
22 بهمن ماه، روز تجلی حکومت الله در روی زمین، پیروزی خون بر شمشیر. بر شما مبارک باشه و انشالله که امروز مردم عزیز ما حضوری پرشور خواهند داشت مثل همیشه و برگ دیگری در افتخارات کشور عزیزمون ایران اسلامی اضافه خواهند کرد. امروز بانگ تکبیر سراسر کشور عزیزمون رو فرا خواهد گرفت. با روبهکان ز سولت شیر بگو، با دشمن اهل شر ز شمشیر بگو. تا لرزه بیفتد به تن کاخ سفید، کوبنده تر از همیشه تکبیر بگو. امروز همه خانوادگی حضور پیدا خواهند کرد در راهپیمایی عظیم و با شکوه 22 بهمن ماه 1404 و یادآور 22 بهمن 1357. و امروز در واقع جشن یک ملت بزرگ، ملت عزیز ایران که با عزم و اراده خودشون و با رهبری مردی بزرگ کاخ ستم رو ویران کردن و امروز جشن میگیرن این حضور رو و این افتخار رو و اینکه پای استعمار رو از کشور عزیزمون بیرون کردن و باز هم همچنان پای کار نظام و رهبری ایستادن و ایستادیم و خواهیم ایستاد تا دشمن بداند که ما همیشه پیروزیم و بر این عهد و پیمانمون با امام و شهیدان پایبند. با افتخار مجموع برنامه‌های بخش اول رو تقدیم می‌کنیم. همین الان عرض بکنم که از ساعت 8:30 دقیقه تا ساعت 13 دوستان عزیزم ویژه برنامه روز خوب پیروزی رو از مسیر راهپیمایی 22 بهمن در شهر مقدس قم تقدیمتون خواهند کرد. الان دعوت می‌کنم اولین برنامه بخش اول رو که بر کرانه نور هست بشنوید، تفسیر آیات 118 تا 121 از سوره مبارکه انعام در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمونی و با اعلام ساعت 6:05 از رادیو معارف.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَّرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ بِبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اون چه در جاهلیت رواج داشت یکی حلیت اکل میته بود که مردار را میخورد و دوم اینکه اگر چیزی را ذبح یا نهر میکردن به اسم اصنام و اوثانشون نهر میرد. سوم اینکه بعضی از حیوانات را بر اساس بدعتی گذاشته بودن تحریم کرده بودن. تحریم و تشریع برخی از حیوانات در سوره مبارکه مائده و امثال ذلک گذاشت. اما اون چی که فعلا محل بحث است همین دو محور است که اونها مردار را می‌خوردن و اون چرا که به نام بت سر می‌بریدن اون را می‌خورد. اسلام آمد هر دو کار را تحریم کرد، یعنی هم اکل میته را تحریم کرد و هم خوردن چیزی که به نام غیر خدا سر بریده شد اون را هم تحریم کرد. در چنین فضایی مشرکین در اثر وسوسه شیاطین به ساده اندیشان مسلمین چنین القا کردند که چطور شما اون چرا که خدا کشت نمیخورید، اون چرا که خودتون کشتید میخورید. و برابر آیاتی که در سوره مبارکه مائده است، گرچه حکمش از دل قرآنی هنوز نیامده بود، ممکن بود به وسیله خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم تشریح شده باشد که اگر چیزی را شکارچی به وسیله باز شکاری یا حیوان شکاری در هنگام اقرای اینها نام خدا را برد صید کردن، اونا حلال است. وقتی حلیت اون صید شده را مشرکین شنیدن، بر اقوای اینها افسوده شد، گفتن چیزی را که سگ می کشد یا چیزی را که باز شکاری میکشد خفه میکند میخوری، چیزی را که خدا کشت نمیخوری. برای انسان زود باور ساده اندیش این شبهات بی اثر نیست، چون اون چه در سوره مبارکه مائده آیه 4 گذشت این بود که یسالونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیباتو و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلموهن مما علمکم الله. که اگر شکارچی در هنگام فرستادن باز شکاری یا سگ شکاری نام خدا را ببرد و حیوان حلال گوشی را هدف قرار بدهد و این صیدها به وسیله این حیوانها جان بدهند ولو سر بریده نشوند حلال است. البته جایی که سگ دهن گذاشت اون نجاستش محفوظ است، او رو باید شست، ولی احتیاجی به سر بریدن ندارد، احتیاجی به نهر ندارد، زب ندارد مانندون. خب اگر یه طائر حلال گوشتی را در فضا باز شکاری خفه کرد حلال است. یه حیوان زمینی نظیر غزال و امثال ذلک را سگ شکاری گرفت و خفه کرد حلال است. چطور اینها حلال است و اگر چیزی را خدا کش به عنوان میته حرام است؟ چنین قیاس مشعومی انسان‌های زود باور را فریب می‌دهد. در چنین فضایی چند قسمت از این آیات برای تحلیل و تجویز اکل ذبیحه نازل شده است. فرمود و کلوا مما ذکر اسم الله علیه. این امر گرچه قبلا گفته شد در مقام توهم حجر است، ولی اصرار این امر و همچنین نهی از مقابل او برای آن است که هیچ کسی باور نکند وسوسه این شیاطین انس به پایگاه علمی مرتبط است. این حرف غیر عالمان است. همون فکلو مما ذکر اسم الله علی، شما نمیدانید اون چرا که تسمیه الهی اثر میگذارد چیست. هرگز پرهیز نکنید، خودداری نکنید از اینکه ذبیحه را بخورید، چون ذبیحه حلال است. لکن این که فرمود این کنتم به آیاته مؤمنین، این نشون میدهد که اگر کسی مؤمن باشد از ذبیحه میخورد. این قید برای چیست؟ چون ذبیحه حلال است، برای غیر مؤمنی هم حلال است. حالا اگر کسی کافر بود، مشرک بود، ملحد بود، ذبیحه مسلم که برای او حلال است، چون همه اینها مکلف به فروع هستند، همونطوری که مکلف به اصول هستند. چه مؤمن چه غیر مؤمن، اکل ذبیحه مسلم با تسمیه حلال است. این که فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، در زیل این قید و شرط را یاد فرمود برای یکی از دو نکته است: یا برای آن است که اون مسلمون های ساده اندیش زود باور که در اثر الغای شیاطین انس می گفتن به این که اگر شما میترا نمی خورید که خدا کشت، پس ذبیحه انسان ها را هم نباید بخورید، برای اینکه ذبیحه انسان بدتر از چیزی است که خدا کشت. اینا شاید امساک میکردن و پرهیز میکردن و باور میکردن چنین شبهه را. خدا فرمود نه، اگر مؤمنید این رو بخورید، این حلال است. نکته دوم آن است که این آیه چون در مقام تهدید است، مفید حصر است. یعنی اگر مؤمنید فقط از این استفاده کنید، اون چرا که میت است استفاده نکنید، اون چرا که دیگران به نام اسنام و اوثانشون سر می برند استفاده نکنید. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم مؤمنین. این چون در مقام تهدید است، با احتفاف به قرائن قبل و بعد، مفید حصر است. یعنی اگر مؤمنید فقط از این استفاده کنید. اما این که در نقطه مقابلش نهی آمده است، فرمود و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی، این برای آن است که وسوسه به الغای شبهه برخی از مشرکین در برخی از افراد صادرو اثر گذاشت. اونا شاید فکر میکردن که آره اینا حق میگن، اگر میته حرام است، خب ذبیحه انسان هم حرام است. اونگاه خدا هم فرمود نه، چرا از این پرهیز میکنید؟ و ما لکم الا تأکلوا، چرا این چنیست که پرهیز میکنید و اون چرا که نام خدا بر او برده شد این رو نمیخورید؟ نه، این حلال است، اونها حرام. خب مسئله بعدی آن است که تمود وقد فصل لکم ما حرم علیکم. این فصل که فعل ماضی است، ظاهر در این است که قبل از این آیه جریان حرمت محرمات از قبیل میته و لحم خنزیر و دم و دم مسفوح و مذبوح لغیر اسم الله و امثال ذلک به طور تفصیل بیان شد. در این که اون آیهی که قبل از این بخش سوره انعام به طور مفصل و روشن محرمات را بازگو کرد، بین مفسرین اختلاف. سیدن استاد رضوان الله علیه در المیزان فرمودن به این که منظور از این فصله سوره مائده نمیتواند باشد، برای اینکه سوره مائده بعدها نازل شده است، در مدینه نازل شد، در حالی که سوره انعام در مکه نازل شد. و احتمال دادن که منظور سوره مبارکه نحل باشد، چون در سوره نحل خداوند برخی از محرمات را به صورت باز روشن کرد. آیه 115 سوره نحل این است که انما حرم علیکم المیتت و دمه و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی فمن استر. بعد در ذیل همین آیه محل بحث سوره انعام فرمودن به این که این نشون میداد که سوره نحل قبل از سوره انعام نازل شده است. لکن در سوره انعام ذیل آیه 118 سوره انعام نظر شریفشون بر میگردد. آیه 118 سوره انعام این است، میفرماید و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبلو، یعنی بر یهودی ها چیزهایی را حرام کردیم که قبلا قصهش را برای شما گفت. این آیه 118 سوره نه نشون میداد که قبلا اون چه بر یهودی ها حرام شده بود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح شد، و چیزی که بر یهودی ها حرام شده بود همان است که در همین سوره مبارکه انعام آیه 146 به صورت باز ذکر میکنند. فرمود به این که آیه 146 سوره انعام که به خواست خدا بعدن خواهد آمد این است، فرمود و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر من البقر والغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعض ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه در ذیل تفسیر آیه 118 سوره نحل می‌فرماید به این که خدایی که در سوره نحل فرمود ما اون چه بر یهودیا تحریم کردیم قبلا برای شما بازگو کردیم، این ناظر با آیه 146 سوره انعام است. بنابراین تعبیر ایشون در ذیل آیه 118 سوره نحل این است که فهیه یعنی سوره انعام نزلت قبل سوره النحل بلا اشکالین. در اونجا می‌فرمایند بدون تردید سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شد رو همین استشهاد داخلی، اما اینجا هنوز به اون سوره مبارکه نحل نرسیده بودند که از اینجا استنباط می‌کنند که سوره مبارکه نحل قبل از سوره انعام است. البته کاری که یک نفر انجام بدهد بدون لجنه به گروه این اشتباهات احیانا پیش میاد، ولی راه حل یکی از دو امر است. یکی این که تقدیم و تأخیر سوره تعیین کننده سبق الحقوق آیه نیست. ممکن است سوره بعداً نازل شده باشد ولی یک آیه از آیات اون سوره قبلاً نازل شده باشد. اگر ثابت شد که سوره نحل یک جا نازل شد یا تمام آیات سوره نحل بعد از سوره انعام صادر شد، اونگاه میتوان گفت به این که سوره نحل بلا اشکال قبل از سوره انعام است. الان بحث در دو آیه دو تا سوره است، بحث در خود سورتین نیست. ممکن است در این حال که سوره انعام قبل از سوره نحل است، اون آیه 118 سوره نحل قبل از این بخش از سوره انعام نازل شده باشد. اگر این راه هم بسته بود، راهی است که نمی شود اون راه را طی کرد، راه دیگر می ماند و اون همون راهی است که قبلا نقل شده است که ممکن است اصل حرمت را ذات اقدس اله به وسیله الهام به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد و وجود مبارک پیغمبر از راه حدیث به مسلمان ها ابلاغ کرده باشد که میته و دم و امثال ذلک حرام است. اونگاه خدا در این بخش از سوره انعام میفرماید ما قبلا برای شما گفتیم. راه دیگری را امام راضی طی میکند و اون راه این است که چون سوره انعام دفعتا واحدتا نازل شد و در همین سوره به فاصله کم جریان حرمت میته و ما لم یذکر اسم الله علیه به صورت باز آمده است، خدا همین مستقبل محقق و غریب الوقوع را در حکم ماضی می داند و فرمود می که ما قبلا برای شما گفتیم. چون در همین سوره مبارکه انعام آیه 145 این است، قل لا اجد فی ما اوهیه الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دم مسفوهن او لهب خنزیر. لکن این هم خلاف ظاهر است، زیرا گرچه مستقبل محقق الوقوع و یا قریب الوقوع در حکم ماضی است، ولی اگر ما احراز کردیم که این فعل ماضی نسبت به آینده استعمال شد، اگر سوال کردیم چطور این فعل ماضی نسبت به آینده استعمال شد، اونگاه جواب میدن که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، یعنی بعد از احراز استعمال مصححش همین است. نه چون چنین مصححی ما فعل جمله داریم، اگر یک فعل ماضی را دیدیم و نمیدانیم که معنای خودش است یا معنای مستقبل، بگوییم چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است پس این فعل ماضی را هم هنه بر مضارع میکنیم. این خیلی فرق است بین دو قاعده. نظیر اون دو قاعده ای که میگوین اصل در استعمال حقیقت است و این که میگوین استعمال عام از حقیقت و مجاز است. اون که میگوید اصل در استعمال حقیقت است، یعنی اگر متکلم لفظی را گفت و ما نمیدانیم معنای مجازی را اراده کرد یا معنای حقیقی را، اگر مراد متکلم معلوم نیست، معنای حقیقی لفظ معلوم است، معنای مجازی لفظ معلوم است، این اصل لفظی که از اصول عقلایی است در فرهنگ محاوره میگوید اصالت الحقیقه، یعنی بگو منظور متکلم معنای حقیقی است نه مجازی. این اصل در استعمال حقیقت است، این اصالت الحقیقه. اما اونجا که میگوین استعمال اهم از حقیقت و مجاز است، در موردی است که به عکس این باشد، یعنی لفظی است که متکلم استعمال کرده، ما مراد متکلم را هم میدانیم که این لفظ را در اون معنا استعمال کرده، منظورش هم میدانیم، اما نمیدانیم این معنایی که مراد متکلم است موضوع هم هست یا نه. اینجاست که میگوین استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. مثل بعدی فرمود به این که و این کثیرن لیضلون به احوائهم، خیلی از انسانهای تبهکارن که روی هوا مردم را گمراه میکنن. در نوبتهای قبل اشاره شد که یک انسان موحد به خدا معتقد است، رو براهین حکمت و کلام از طرف خدا وحی و نبوت معتقد است و آینده به نام معاد معتقد است. اما اگر کسی اتخذ الهه او هوا، این اله او برای او کتاب دینی تدوین می کند و هرچه هوای او تدوین کرد همون دین او، وحی و نبوت او هم برابر تنظیم شده هوای او، بهشت و دوزخ او هم برابر میل و کراهت هوای او. اگر کسی اتخذ الهه او هوا، فروعات زیر مجموعه این اتخاذ را هم ملتزم می شود. لذا می بینید فرعون مجموعه قوانینی که خود تدوین کرده است اون را دین مردم مصر می داند، که گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد و مانند. در جاهلیت هوا اله اینها بود، برابر این هوا یک قانون تشریعی داشتن که خودشون بدعت گذاشته بودن. اونگاه ذات اقدس اله در این بخش از سوره انعام فرماید و این کثیرن لیضلون، مردم را به وسیله هوایشون بدون علم. این که فرمود هوایشون بدون علم، گاهی ممکن است انسان عالمانه سخن بگوید اما هوا مدارانه حرف بزند، این عالم بی عمل است، اینا که مستعکل بالعلم. اما اگر کسی برابر با هوا بنا شد حرکت کند، حرف او مطابق با عقل نیست، گاهی ممکنه مطابق با علم باشد، چون علم را در خدمت هوا پیاده می کند. این همین است که فرمود رب عالم قد قتله جهله. پس کسی که اتخذ الهه و هوا، یا جاهل است یا عالم و علا کلت تقدیر عاقل نیست، هم خود ضال است هم دیگران را به زلالت می کشاند.
و این کثیرا لیوذلون به احوائهم به غیر علم. این ربکه هو اعلم بالمعتدین، خدا می داند که چه گروهی حق مدارن و چه گروهی از حق تعدی و تجاوز کردن. اونگاه در این زمینه برای اینکه بعضی ها بهانه نگیرن این مردارها را به اون چیزی که نام اصنام و اوسام بر اونها برده شد در خفا نخورن، تمود و ذرو ظاهر الاسم به باطنه، این ظاهر اسم به باطنه اسم معناش این نیست که گناه یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. گناه گناه است، پشت روش یکیه. این نظیر لباس نیست که انسان بگوید ابری لباس و آستر لباس، ظاهر گناه و باطن گناه. قهرن اضافه وصف به موصوف است، یعنی الاسم الظاهر الاسم الباطن، یعنی الاسم ظاهرن الاسم باطنن، ای الاسم فی السر و العلن، یعنی چه در خفا چه در علن گناه نکنید، چون خفای شما پیش خدا علن است. وعلموا عباد الله ان خلواتکم عیونه، اونچه که شما خلوت کردید جلوت حق است، و اونچه هم که در نهان دارید اون هم مثل علن برای خدا روشن است. وعلموا عباد الله ان الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه، يحاسبكم بما في قلوبكم بما في نفوسكم فاحذروه. خب پس گناه چه با اعضا و جوارح باشد چه با قلب و علا ای تقدیر، چه سر باشد چه علم، معلوم خداست. وقتی معلوم خدا بود خدا حساب میکند. از این جهت فمود به ذرو ظاهر الاسم و باطنه، این اختصاصی به این گناهان اکل میته و امثال ذالک ندارد، این اصل کلی است، شامل همه موارد می شود، منتها در مورد خود نص است. به استناد یه همچه عمومی برخی از فقهای عامه از آیه بعد یه امر فقهی عامی را استنباط کردن که اون ناتمام است. عموم محل بحث این است که فمذر و ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اونا که سرمایه عمر میدهن و گناه کسب میکنن در حقیقت خسارت دیدن. خداوند یقینا اینها را، این سینه تحقیق است نه سینه تسویف، تحقیقا خدا اینها را به اون چه اقتراف کردن اکتساب کردن جزا میداد، حالا یا زود یا دیر، یا در دنیا یا در آخرت. گاهی در آخرت است گاهی در دنیاست. جزای الهی ممکن است در دنیا هم دامنگیر تبهکاران بشود. خب این که فرمود به ذر و ظاهر الاسم و باطنه، باعث شده است که بعضی از فقهای عام نظیر عطا اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکنن استفاده کردن، گفتن ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، میگه چون این عام است یا مطلق، هر طعام یا آبی که نام خدا بر او برده نشد خوردنش حرام است. خب این خیلی افراط است، پیدا صدر و ساقه این بخش از آیات ناظر به ذبیحه و مذبوح و منحور و امثال ذالک است. حالا ای کسی غذایی را بدون نام خدا فراهم کرد این می شود حرام، یا آبی را بدون نام خدا حاضر کرد این می شود حرام، یا غذایی را بدون بسم الله یا آبی را بدون بسم الله نوشید و خود می شود حرام. فخر رازی بعد از نقل این فتوای افراطی از عطا اونگاه